أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. در صدر آیه عنوان عدم استطاعت اخذ شد. فمود و من لم یستطع منکم قولا. ظاهر این عنوان حکم ارشادی یا اخلاقی نیست، یک حکم فقهی است. یعنی اگر کسی استطاعت مالی داشته باشد که بتواند با زن آزاد ازدواج کند، ازدواج با کنیز جائز نیست. این ظاهر ابتداییش است. در قرآن کریم معمولا این کلمه در موارد شرط فقهی به نحو لزوم استعمال شد، کلمه استطاعه یا یستطیعو و ماننده. یکی همون سوره مبارکه آل عمران بود که بحثش قبلا گذشت. آیه معروف حج است که فرمود در آیه 97 سوره آل عمران: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یعنی اگر مستطیع بود این حکم هست و اگر مستطیع نبود این حکم نیست. بر غیر مستطیع واجب نیست، بر مستطیع واجب است. گرچه اونجا سخن از وجوب و عدم وجوب هست، ولی استطاعت به عنوان یک شرط فقهی مطرح شد. یعنی اگر مستطیع نبود این حکم فقهی نیست و اگر مستطیع بود این حکم فقهی هست. پس یک حکم فقهی لزومی است. در سوره مبارکه مجادله مربوط به آیات زهار، در کفاره زهار آیه 4 سوره مجادله این است که فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا. اگر کسی زهار کرد کفاره باید می‌پردازه. کفارش روزه 2 ماه است، 2 ماه متوالی، همون نحو تتابع و توالی که در 2 ماه معتبر هست. فمن لم یستطع، اگر کسی نتوانست 2 ماه متوالی روزه بگیرد، به اطعام 60 مسکینا، اطعام 60 مستمند. اونگاه اگر اون هم نبود که روایات حکمش مشخص میکن. در اینجا هم استطاعت به عنوان یک شرط فقهی و حکم لزومی عقد شده است. یعنی این کفاره کفاره ترتیبی است، بین اینها ترتب است. هرگز نوبت به اطعام مسکین نمی رسد در صورتی که استطاعت روزه 2 ماه باشد. پس اگر کسی مستطیع بود حق ندارد کفاره را به اطعام مسکین منتقل کند. این حکم لزومی است. نظیر این مقام، مقام محل بحث، اگر کسی استطاعت داشت که با زن آزاد ازدواج کند، حق ندارد با کنیز ازدواج کند. خب مورد سوم هم که یک شرط فقهی و حکم لزومی است، در سوره مبارکه بقره آیه است که مربوط به نوشتن سند برای طلبکاری و بدهکاری و اینهاست. آیه 282 همون آیه طولانی معروف که فرمود: فإن کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمله فلیمل ولیه بالعدل. اگر کسی خودش توانست بنویسد و امضا کند که نوبت به ولی نمی رسد، اگر توان اون را نداشت در اثر ضعف یا در اثر صغر یا سفه و مانند آن، ولی دارد، نوبت به ولی می رسد. اینجا هم به عنوان یک شرط فقهی لزومی مطرح است. چون اگر کسی قوی بود یا عاقل بود ولی ندارد، اگر سفیه بود یا صغیر به مانند اون بود مهجور بود ولی دارد. پس لایستی اون که در اونجا آمده یک حکم فقهی و شرط لزومی است. وکیل غیر از ولی است. انسان در حال اختیار و قدرت میتواند وکیل بگیرد اما ولی ندارد. از این مواردی کلمه استطاعه یستطیع و مانند در قرآن بکار رفت حکم فقهی لزومی است. البته موارد دیگری هم این کلمه بکار رفت که اون مربوط به مسائل تکوینی است نه تشریعی. آیا آیه محل بحث که فرمود من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات همین حکم فقهی لزومی است مثل سایر آیات یا نه حکم ارشادی است؟ اگر که اون که با سایر آیات بررسی می شود میبینیم به اینکه حکم لزومی از آیات استفاده می شود نه ارشادی. اگر به لحاظ روایت باشد مرحوم امیر اسلام در مجمع منطوری که ملاحظه فرمودید روایتی رو نقل کرده است که از امام معصوم سلام الله علیه این دایه حکم لزومی می داند. گرچه تفصیل این بحث بهده فقه هست ولی یک اشاره کوتاهی به بحث‌های روایی بد نیست. مرحوم طبرسی رضوان الله علیه که در مجمع به این روایت پرداختن و به این اقوال هم اشاره کردن یک روایت را اشاره کرد. روایات مسئله متعارض است. بعضی ها دلالت می کند بر اینکه این حکم مال زمان گذشته بود برای اینکه مهریه ها فرق می کرد، الان که مهریه کنیز و آزاد یکیست دیگر این حکم مطرح نیست. یعنی انسان چه با کنیز ازدواج کند چه با آزاد فرق نمی کند، مهریه هر دو یکیست. بنابراین ازدواج انسان آزاد با کنیز در حال اختیار هم جایز است. بعض از روایات ای رو منع کرده. حالا ما این هر دو طایفه از روایات رو بخونیم تا یه جمع‌بندی اجمالی و مقداری که بحث تفسیری برمیگردد نه تفصیل فقهی بگذاریم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب وسائل باب 45 از ابواب ما یحرم بالمصاحره و نحوها، کتاب نکاح وسائل باب 45 از ابواب ما یحرم بالمصاحره جلد 14 وسائل میشود، اونجا این روایات نقل کردم. عنوان باب هم اونطوری که خود مرحوم صاحب وسائل استنباط کردن مسئله کراهت است. عناوین باب برابر با استنباط و فتوای خود مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل است رضوان الله علیه. عنوان باب این است که باب و کراهت تزویج الحر الامه دوامن الا ما عدم طول و خوف العنت. یعنی اگر مرد آزاد بخواهد در شرایط عادی با کنیز ازدواج کند مکروه است مگر با دو شرط، یکی اینکه قدرت مالیش ضعیف باشد، یکی اینکه خوف عنت داشته باشد که این مربوط به ذیل آیه است و علاهده بحث بشه. روایت اول که این روایت معتبرم هست از کلینی است عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عوان ابن عثمان عن زرارت ابن اعیان عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج الأمة قال عليه السلام لا إلا أن يزتر إلى ذلك. خب که این هم برابر با حدیث رفع است که رفع مستور روست، هم دلیل خاص مسئله است. یعنی اگر کسی مزتر شد با کسی ازدواج کند، خاص ازدواج بکند و چاره جز ازدواج ندارد، در صورتی که آزاد مقدور او نباشد با عمه ازدواج بکند. خب ظاهر این حدیث آن است که از آیه حکم فقهی به لزومی استنباط می شود. یعنی در حالت استطاعت حلال نیست در صورت اضطرار حلال است.
روایت دوم،
ثمرش حلال و حرام دیگه. نه، اگر بخرد که دیگر جا برای ازدواج نیست، چون اگر بخرد که بر او حلال است دیگه ازدواج مشروع نیست، دیگه نیازی به ازدواج نیست. ملک یمین حلال است برای او، والا اگر قدرت نداشت که بخرد. خب آخه قیمت اما با مهر اما خیلی فرق میکند دیگر. روایت دوم به عنوان اینکه ان یونس ابن عبد الرحمن انهم، یعنی از ائمه علیهم السلام نقل شده است. گاهی انهوس، گاهی انهما، گاهی ان احدهما، گاهی انهم، یعنی این مطلب از نوع اهل بیت علیهم السلام رسیده است. فرمود که لا ینبغی للمسلم المؤسر ان یتزوج الامته الا الا یجد حرتن. از این روایت استفاده حرمت دشوار است، چون اصل روایت این است که لا ینبغی، گرچه لا ینبغی ظهور در کراهت ندارد، اما استفاده حرمت از این لا ینبغی مقداری دشوار است، مخصوصا اگر معارض هم داشته باشد. پس از این لا ینبغی استفاده حرمت سخت است، ولی از اون اول، از اون حدیث اول که معتبرم هست، به خوبی استفاده حرمت می شود. برای اینکه زراره از امام باقر علیه السلام سوال میکند که آیا کسی میتواند با کنیز ازدواج کند؟ فرمود لا الا ان یستر الی ذلک. این یعنی جایز نیست دیگر، به صورت روشن دلالت میکند. و اما روایت دوم که لا ینبغی است، ظهورش خیلی قوی نیست. گرچه ینبغی و لا ینبغی در قرآن کریم در موارد لزوم به کار رفت، مثلا لشمس ینبغی لها هم تدرک القمر برن لیل سابق النها، این گونه از موارد که ینبغی یا لا ینبغی به کار رفت حکم لزومی است، نه حکم استحبابی یا کراهیت یا ارشاد، ولی منتها اون لزوم تکوینی است. البته روایت سوم عن یونس عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، که این هم سندش معتبر هست، قال لا ینبغی للحر ان یتزوج الامه وهو یقدر علی الحر. فرمود سزاوار نیست که حر با امه ازدواج بکند در حالی که بر حر قدرت دارد. این هم با لا ینبغی شروع شده است که ظهور قوی در حرمت ندارد، نه ظهور در کراهت داشته باشه. روایت چهارم ان عدت من اصحابنا، از بهرام کلری نقل میکند، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماقه ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام فی الحر یتزوج الامه قال لا بأس اذا اضطر الیها. این هم سندش معتبر است، هم دلالتش خوبه. پس طایفه ای که دلالت می کند بر من دو سنفن، بعضی ها هم سندن تامن، هم دلالتن تامن، بعضی سندن خوبن اما دلالتشون اونقدر قوی نیست. از همین باب روایت دیگری است که روایت ششم این باب هست، اون هم از محمد ابن مسلم است. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل يتزوج المملوكه قال اذا استحر الیها فلا بأس. این مفهومش این است که اگر مستر نباشد جایز نیست. خب پس طایفی که دلالت بر من میکند، بعضیا خیلی قویان، هم سندن هم دلالتن، مثل روایت اول که فرمود لا نمیشود الا ان یستر، و غریب به این مضمون روایت های دیگه. بعضی ها با مفهوم دلالت میکنن بر من، مثل روایت ششم که از تر و الیها فلا بأس، و روایت پنجم که لا بأس از تر و الیها، که با مفهوم دلالت میکنن. قسم سوم روایت دوم و سوم همین باب بود که فرمود لا ینبغی للمرء المسلم ان یتزوج الامه الا الله یجد حرتن، که ظهوری در حرمت اونچنان قوی باشد ندارد، گرچه ظهور در کراهت ندارد. این خلاصه سه قسم روایتی که در طایفه او را یاد شد. اما طایفه ثانیه که به منزله معارض طایفه اولاست، روایت پنجم هست. اون یکی چهارم بود. این تا کنون روایت اول و دوم و سوم و چهارم و ششم این باب 45 خونده شد. الان روایت پنج این باب خونده می شود. این روایت مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن بعض اصحابنا که میشه مرسله، که سند مرسل است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ینبغی، در نسخه بدل دارد لا بأسه، ان یتزوج الرجل الحر المملوکه الیوم، انما کان ذلک حیث قال الله عز و جل و من لم یستطع منکم طولا و طولو المهر و مهر الحره الیوم مثل مهر الامته او اقل. خب از این مضمون برمیاد که اون لا ینبغی مناسب نیست، باید لا بأسه باشه، چون نمیشود گفت که لا ینبغی، سزاوار نیست که هر با عمه ازدواج بکند، برای اینکه این مال قبل بود، الان که مهریه ها فرق نمی کند که مانعی نیست. پس باید همون لا بأسه باشدی در نسخه بدل است، یعنی لا بأسه مانعی ندارد که انسان آزاد با کنیز ازدواج بکند الان، یعنی در این روزگار عیب ندارد. چرا؟ برای اینکه اون چه که خدا در قرآن فرمود من لم یستطع منکم طولا، طول مهر است، یعنی اگر کسی نتوانست مهریه زن آزاد را بپردازد با کنیز ازدواج کند. الان که مهر آزاد و کنیز یکسان است یا مهر کنیزها بیشتر از مهر آزادهاست، این محذوری ندارد. این روایت یک مشکلی دارد که خوب مرسل هست، البته مرسلش مثل ابن بکیر و این بزرگان هم. ولی اگر حکم فقهی ما نتوانیم از او استفاده کنیم، یک حکم بسیار مفید دینی و اجتماعی از او استفاده می شود و اون این است که در اثر تعلیم دین وضع کنیزان به جای رسید، اینهایی که مورد رغبت نبودن وضعشون در عصر امام صادق علیه السلام به جای رسید که مهریه اینها یا هم سطح مهریه زنان آزاد است یا بیشتر. چی جور شد که این تفاوت پیدا شد؟ تربیت فرق کرد، تربیت کنیزها فرق کرد، یا سطح تربیت عمومی بالا آمد؟ کنیزی که به عنوان کالای تجاری بود برای مالدارها که در سوره نور ذات اقدس اله فرمود ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء اردن تحصنا، که به موالی و صاحبان کنیز دستور داد نهی کرد، فرمود برده فروشی نکنید، برده فروشی نکنید، انسان فروشی نکنید، یعنی اونها را به فروش و حیثیتی اونها را نفروشید، جسم اونها را بخواهید بفروشید آزاد است، این یک خرید و فروش عادی است، اما حیثیت اینها و شرف اینها را نفروشید، اینا را وادار نکنید به بزهکاری و از این راه درآمدی داشته باشید. خب این جامعه‌ای که کارشون اونطور بود که در حقیقت شرف فروشی میکردن نه تنها برد فروشی، طرزی اسلام هم در کنیزها اثر گذاشت و هم در جامعه اسلامی اثر گذاشت که مهر کنیزها یا معادل مهر زنهای آزاد شد یا بیشتر. به هر تقدیر این روایت از اون مطالب مهم دینی را به همراه دارد. چرا الان وقتی وجود مبارک حضرت ظهور کرده است، اینهایی که هیچ ندارن و حیف است که انسان نام شریف کنیز یا بنده را روی این اروپایی های سیربه ها و امثال اینها بگذارد. خب اگر حضرت ظهور کرد، الان هم ظهور کرد و انسان به جنگ همین سیربه ها در آمد، اینا را اسیر گرفت، شرعا میتواند استرقاق کند دیگر، همین احکام زنده است. نه ننگ نیست، بدانند یا در خود تجدید نظر میکنند یا به تن به ذلت میدهند. هر روز این حکم زنده است. نه اونها البته سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این گونه از افراد حیف از کنیز هم بشن، حیف از برده هم بشن، چون برده یه آدابی دارد در اسلام. هیچ کس حق ندارد برده را توهین کند. بر مولای برده توهین عبد حرام است. فحش دادن به او، توهین کردن به او، تحقیر کردن به او، این حرام است. عبد انسان است و حیف این سرب هاست که اینا بشن بنده این مردم هست. ما باید یه حکم زنده جاوید داشته باشیم. اینا به هیچ وجه قابل تربیت نیستن. حالا شما اگر اون بولتنهای خبری رو میخوندید میفهمیدید سرها چه میکردن و چه میکنن. خب هیچ کسی نمیتوند حضرت کی ظهور میکنن. و اینها هم شرف اسلام است. به نظام اسلامی دستور داد شما میتوانید در جبههای جنگ یک عده را استرقاق کنید، چون اینا هیچ، فقط حیوان ناطقند، یعنی حیوان یعنی حرف میزنند. هیچ کس خیال نمی کرد به اینکه الان مثلا بت پرستی رواج دارد. با گذشت 14-15 قرن از احکام نورانی اسلام، الان همون کاری که در باره لات و عزا و منات و امثال ذلک حجاز داشت، هندوهای افراطی دارند دیگه، همین بت دیگه. ممکن است خواست از هندوها بگوید ما کسانی را میپرستیم که اینها مجسمه اونها هستند، اما اکثری هندوها همین سنگا را میپرستند. و کسانی که مسجد را، مسجد بابری را، سایر مساجد را مظهر لا اله الا الله میدونند، اینا این مسجد تخریب میکنند. جسارت است در مقابل مدفوع گاو تقدیس میکنند. یعنی اگر گاو ادرار کرد، اونا مثل آب زمزم تبرک میکنن. همین مردم هست. خب برید مسافرت کنید در هند دیگر، ببینید دیگر. بنابراین جای این حرف هست. اینا واقع حیوان ناطق هست. حیوان این حرف میزنن همین. و حیف هست که انسان اینا رو برده بکنه، چون برده یک احکامی دارد، انسان است. شما احکام عبید و امار که در اسلام میخونید میبینید به اینکه هیچ کسی حق ندارد بنده رو توهین کند، تحقیر کند، سرزنش کند. اگر کد معصیت کبیره است، غیبت او رو بکند، به او تهمت بزند. با انسان فرق نمی کند، با انسان آزاد فرق نمی کند. یه سلسله مسائل اقتصادی است، اونم مال تن او، نه مال جان او. خب حالا اگر حاجی می رود ماء زمزم را تبرک می کند، برای اینکه این 4000 سال است با معجزه دارد می جوشد، این جا دارد. مکه که سرزمین کوهستانی نیست که برف و باران بیاید که. حالا اگر سلسله جبال البرز چشمه های او چند هزار سال می جوشه، هنر نکرده. خب مرتب زمستان و پر برفه. اون سرزمین خشک و غیر زیزر حجاز که برفی درش نیست، بارانی کم است و برفی ندارد و ذخیره زمستانی ندارد، یه چشمه 4000 سال بجوشه، اینا معجزه است. الان اینها در مقابل ادرار گاو واقعا تقدیس میکنن، همین گاو میپرستن، عده این سنگ ها میپرستن، مجسمه های 17-18 متری میپرستن الان الیوم. و این مجسمه، این سنگ را در برابر الله اکبر، در برابر لا اله الا الله تکریم میدن و برای او جان میدن و خیال میکنن این هندوهای افرادی کشی شدن شهید شدن. اینه دیگه. حالا تا کی این نظام باید برگرده و مردم باید آگاه بشن؟ اون حرف دیگه است. آشنا شدن به زبان روز برای خیلی ها لازم است، مهاجرت و مسافرت به منطقه ها برای خیلی لازم است. مرحوم کرینی رضوان الله نقل کرده است در باب تعلیم و تعلم که اگر تعلم بر جاهلان واجب است، تعلیم بر عالمان واجب است، برای اینکه ذات اقدس اله هرگز از جاهلان تعهد نگرفته است که عالم بشوند مگر اینکه بر عالمان این حکم را بار کرد و از اینها تعهد گرفته است که تعلیم کنند، لأن العلم قبل الجهل. یعنی اگر تعلم بر مردم جاهل واجب است، تعلیم هم بر علما واجب است. اونگاه به همین معیار اگر گفته شد اطلب العلم ولو بالسین، به همین معیار میتوان گفت علم العلم ولو الالسین. تعلیم واجب است ولو انسان تا چین که دورترین نقطه است اون طرف هند بره. ما همه من در این حوزه های علمی جمع شدیم و اون رسالت را متاسفانه احساس نکردیم که ما وظیفه‌ای داریم، بالاخره چهار جا باید بریم، چهار تا زبان باید بدانیم و مردم عصر رو نجات بدیم. ما بین شهر خودمون و حوزه علمی همون رحلت شتای و سیف داریم و دلمون میخواد هندوها اصلاح بشن. به هر تقدیر الیوم اگر حضرت ظهور کرد، فاما منن بعد و اما فدا ان حتی تبع الحرب و اوزارها ذلك، یه درم استرقاق میکنه. بالاخره اسلام دین جهانی که میشود اون روز برنامه جهانی دارد یا نه؟ این سربها حیف است که کنیز و بنده بشود، این هندوهای افرادی حیف است که کنیز و بنده بشود. این سالیان متمادی باید تحت قیمومیت مولاها قرار بگیرند تا کم 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 هم اون اصول ابتدایی انسانیت یاد بگیرن، بعد بیفتن تو جامعه های اسلامی دیگر. به هر تقدیر این کاری بود که رهبران الهی کردن. حالا یا سطح فکر کنیزها و اخلاق اینها بالا آمد، یا سطح فکر توده اسلامی بالا آمد که مهریه کنیز و مهریه آزاد یکی شد. این فائده نقل بعضی از روایت ها ولو بخشی از حکم فقهی را نتواند اثبات بکند، این است که نکات فراوانی دارد. این روایت از اون جهت خیلی مفید است که وجود مبارک امام ششم فرمود الان که زمان برگشت وضع کنیز و آزاد یکی شد، اون حکم دیگه نیست. مفهومش آن است که اگر چنون چه فرق بکند باز حکم سر جاش محفوظ. از اینجا معلوم می شود که این روایت در حقیقت معارض نیست. این روایت فرمود الان موضوع ندارد. اگر چون که باز وضع کنیز و وضع آزاد فرق بکند باز جایز نیست. روح این روایت این است که اگر مهریه ها فرق کرد بازم جایز نیست. پس این را نمی شود جز روایات معارض شمرد. و حق این بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله اشاره می کردن به اینکه این روایت اصلاً اون معارضه را ندارد. ایشون فقط به ضعف سند برگردوندند و امثال ذالک و اینکه طور مخصوص مهر نیست. اون نکته محوری روایت در فرمایش این بزرگوار خدا رحمتش کنه نیامد. با این است که این روایت هم روحاً با اون چهار روایت موافق است، معارض نیست. برای اینکه این روایت میگوید الان وضع عوض شد، خب یعنی اگر فرق بکند از نظر مهریه بازم حکم همان است دیگه، یعنی جایز نیست. حالا طول را که در روایت به عنوان مهریه ذکر کردن یک امر تمثیلی است نه تعیینی، و ظاهر روایت هم این نیست که طول و مهر، طول را شاید به عنوان مثال ذکر کردن. پس اون چهار روایت که از طایفه اولا بود و این روایت پنجم که معارض پنداشته شد، همه اینها یک پیام دارن و این است که وقتی وضع هزینه زندگی با کنیز و آزاد فرق بکند و یک انسان آزادی نتواند با زن آزاد زندگی کند، اونگاه جایز است که با کنیز زندگی تشکیل بدهد. این خلاصه حکم فقهی. خب چون در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که این حمد و اهل لکم ما وراء ذلکم حلیت وضعی دارد، حالا که اینجا شرط میکند این همون حلیت وضعی را برطرف میکند، نه اینکه حرمت تکلیفی داشته باشد. یعنی این چه نیست که اگر کسی امکان مالی داشت ولی خواست با کنیز ازدواج کند، همین که عقد نکاح را خوند مثل آن است که دروغ گفته باشد یا غیبت کرده باشد، یک معصیتی را تکلیفا مرتکب شده باشد. این چنین نیست، بلکه مثل آن است که با مال مردم را معامله کرده باشد. یعنی اگر کسی مال مردم را با بیعت و اشتریت فقط عقد خونده است، نه معاتات کرده که تصرف خارجی در مال مردم کرده باشد، صرف اجدای عقد در مال مردم کرده است، این کار لغوی انجام داده است، کار باطلی است، نه حرام تکلیفی مثل غیبت و دروغ که حالا اگر گفت بیعت و اشتریت و اشتریت یک معصیت زبانی کرده باشد. این چنین نیست. درباره نکاح کنیز در صورتی که استطاعت دارد که با آزاد ازدواج کند، این چی نیست که اگر گفته باشد انکحتو یا قبلتو معصیتی کرده باشد. این نهی ها متوجه اون حکم وضعی است، یعنی نکاح کنیز باطل است نه حرام تکلیفی. به هر تقدیر کلمه استطاعه یا یستطیعو در قرآن در نوع موارد در حکم فقهی و لزومی استعمال شده. اولا و روایات هم ظاهرش این است که این جایز نیست، ثانیا بنابراین اهوت لولا الاقوا همون حرمت ازدواج با کنیز است، در صورتی که انسان قادر باشد با آزاد ازدواج بکند. منتها یه بحث زیلی و متممی هم دارد و این است که فرمود ذالک لمن خشی لعنت منکم، یعنی دو تا شرط برای حلیت نکاح با کنیز یاد شده است، یکی عدم استطاعت طول، دیگری خوف عنت، نه خود عنت به فشار، خوف عنت. طول را همونطوری که ملاحظه فرمودید به معنای امکان و استطاعت و قدرت مالی معنا کردن، چون که در سوره مبارکه توبه آیه 86 این چنین آمد و اذا انزل سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو الطول منهم، یعنی هر وقت دستور جبهه و جنگ میاد کسانی که وضع مالیشون خوبه اونا به بهانه های گوناگون عذر میارن که اجازه بدید ما باشیم، کار داریم، گرفتاری داریم، یا خودمون مریضیم یا بچه ها مریضن یا وضع محل کار ما بی سر پرستد، این رو معمولا عذر میارن. و ازا انزل سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو الطول منهم، اما اون محروم و مستضعف و پابرهنه، اون که در حقیقت متنعم به نعمت الهی است، اونا بالاخره اسلام رو حفظ کردند و جنگ رو پیش بردند، اون وقت اون بود تنکی که اون دفاع مقدس 8 سال هم همینطور بود دیگه. داشتن در این حال که بسیاری از مشکلات رو حل میکند یه بلای عظیمی هم هست، منتها حالا ما اون دید رو نداریم و اون تحمل بعضی از دشواری ها برای ما یک کمی سخت است، وگرنه بهترین خدا چقدر ارحم و راحمین است که هر کسی را به هر چیزی سرگرم نمی کند. به هر تقدیر الان ما در کنار سفره محرومین نشستیم، اگر همه مردم در صدر اسلام وقتی آیات الهی و جهاد نازل می شد هی بهانه می آوردند و از پیغمبر اجازه می خواستند، دیگه دینی نمی موند. که فرمود هر وقت دستوری بیاد و مسئله جبه و جنگ باشه استعزن اولو طول منه و قالو و نا نکن مع القاعدین، به پیغمبر عرض میکردن اجازه بدید که ما با قاعدین بشینیم، با هم باشیم. قاعدین اینا که پشت جبه هستن، زنان سالمند، مردان سالمند، اعرج، اعما، بینواها یعنی بیماران، خردسالان، اینا قاعدین هم. اینا که وضع مالشون خوب بود میگفتن بین که اجازه بدید ما با قاعدین باشیم، زنا نکن مع القاعدین. بعد آیه هم پرده برداری کرد در بخشای دیگر، فمود فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، اینا که جز قاعدین بودن به جای قیام به قعود پناهنده شدن خوشحالن که با قائدین هم سنفن. اونگاه رزو به ان یکون و مقال خوالف فطبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. اینا اون راز و رمز فرشته ها را نمی فهمن. بعضی هستن که هرچی شما بگید حرف در اونها اثر نمی کند، برای اینکه حرف را دیگری باید بگه و چیز دیگر باید بشنود و اون گوش دل است. به اون وقتی که نشنید این حرف ها اثر نمی کند. بر تقدیر اولو طول یعنی نه که وضع مالیشون خوبه. در این آیه هم که فرمود من لم یستطع منکم طولن، یعنی کسی که وضع مالیش خوب نیست، اختصاصی به مهر ندارد البته، چون تشکیل خانواده با آزاد هم مهر سنگین است، هم هزینه بیشتر است، هم توقعات. چون این که فرمود و اسکنوهن من حیث سکنتم یا من وجدکم، هر کسی با امکانات خودش، بنابراین طول به این معناست. حالا میمونه اون شرط اخیر که در ذیل آیه آمده است که رو اون متعلم فرمود. والحمدلله رب العالمین.